سر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار فصل و سلم و زد و بارك بعدد اوراق الاشجار و عجائب البحار و قطرات الامطار على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات باحمد و في الاقطار بابي القاسم محمد. و على آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما الغائب عن الأنظار بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا به تعداد قطرات باران و رمرودیگ بیابان و شمار ستارگان لعنت می فرستیم و نفرین بی پایان بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این ددمنشی از هیچ گونه جنایتی و جسارتی نسبت به عترت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و هامان محشور بگرداند. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. در جلسات پیشین عرض شد که در نیایش قنوتش حضرت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه به حضرت حق عرض می کند که اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک تفتین الاجتبا والاستخلاص بسلوک طریقتی و اتباع منهجی. خدایا این گونه اولیاءت را از امتحان به من سربلند بیرون بیار و آنان را با مهر و مهربانی امتحان کن تا به لطف و رحمتتو نائل شوند. امتحان کردنی که موجب گزینش و خالص شدن آنان شود به این که پیرو روش من و منش من حسین ابن علی باشند و سلوک حسینی داشته باشند. گفتیم حسینی زیستن و حسینی بودن فقط به ادعا و شعار و هوار نیست، بلکه اولین شرط حسینی بودن تقوا داشتن و پرهیز از گناه است. دومین شرط که دیشب اشارتی شد این است که ظالم نباشیم. مرحله اولی که ظلم نکنیم این است که به خودمون ظلم نکنیم. اگر گناه کردیم به خودمون ظلم کردیم، پس حسینی نیست. مرحله دوم این است که به دیگران ظلم نکنیم. باز عرض میکنیم که وقتی میگیم ظالم نباشیم، فقط معنیش این نیست که آقا صدام نباشید یا دیکتاتور نباشید. بسیاری از ما ممکنه در درون خانه ظالم باشیم، ممکنه در حق همسایه ظلم کرده باشیم، ممکنه در حق پدر و مادرم ظلم کردن. بنده جای دیگری عرض کردم یه مادر پا به سن گذاشته ای برای بنده نامه نوشته که دو تا دختر دارم، اینها مذهبیان، جلسه ایان، جلسه میرن در مشهد، هیئت میرن، گریه میکنن، لطمه میزنن، بسیار هم با شور و حالند، اما به من پیرزن 65 ساله در کار منزل هیچ کمکی نمی کنن. همه پخت و پز و شست و شو و همه کارا با منه. اینا بلا میشه میرن حرم. هرچی میگم مادر خیلی کمی به من کمک کنید، من واقعا از پا افتادم، دردمندم، هیچی. پی جلسه شون و شور و حال خودشونه. خب حالا اینه چی بیستن اسمشو بگذاریم؟ ظلم در حق این مادر هست یا نیست؟ چرا هست؟ چرا هست؟ می شود انسان در حق پدر مادرش ظلم بکنه؟ بله، انواع ظلم ها در حق پدر و مادر هست. یه پدری که در این شرایط رکود اقتصادی و بد بازار و کار واقعا جون میکنه تا تأمین هزینه بکنه، اگر هزینه جوانش رو تهیه کرد، تأمین کرد، همه چیز رو تأمین کرده و این درست درس نخوند، درست کار نکرد، به بیاری وقتش رو گذرون، خب ظلم در حق اون پدر مادر کرد. عکسش هم هست، میشود که پدر مادر در حق بچه ظلم کنند؟ بله میشود، فراوان هم هست، میشود که پدر در حق فرزند ظلم کرده، مادر در حق دختری ظلم کرده، در حق زندگی او ظلم کرده، میشود. در حق همسایه میشود ظلم کرد؟ بله، ظلم در حق همسایه فراوانه. جالب این است که به ما فرمودن که این که گفتن حسن همسایگی معنیش این نیست که شما فقط به همسایت ظلم نکنی و بدی نکنی، بلکه کمال در این است که به ظلم و به جفای همسایه بسازی. اگه او بدی کرده، مثلا آشغالا رو بد گذاشته، نمیدونم حق شارژش رو بد داده، گرم سر صدا ایجاد کرده، یه جوری باش مدارا کنی، این کماله، این کماله. پس ظلم در حق همسایه ممکنه، ظلم در حق استاد ممکنه، ظلم در حق شاگرد ممکنه. الان متاسفانه به ما بسیار مراجعه میکنن کسانی که آقا در فلان شرکت، در فلان اداره، در فلان کارخونه کار کردم، 3 ماه حقوقمو ندادی. به چه عنوان ندادی؟ کسی از رفقا همین جدیدن از تجار به من میگفت رفیق دارم کارخونه داره، خبر دارم 3 ماه حقوق کارمنداش رو نداده، حقوق کارگرایی که توی شرکتش کار میکنن، کارخونش کار میکنن. بعد بلند شده رفته فلان تور 100 میلیون تومان. بهش میگم آخه مؤمن، تو که حقوق این بیچاره رو ندادی، تور 100 میلیون تومانی چیه؟ بعد میگه نه، این قیمه هایی که در مجلس امام حسین میدن اسرافه. حالا این پدر سوخته رو ببین که تو اینقدر دین نداری که پول کارگرتو نمیدی، بعد چسبیدی ببین که قیمه‌ای که مردم دارن میدن در مجلس امام حسین اسرافه، یا بدن به فقرا. همین گفت، خیلی جالبه که این داره دم میزنه که چرا خرج فقرا نمیکنن. یکی از موارد ظلم که الان کسی از دوستان سوالی کردن جوابش رو عرض کردم، این است که در حدیث داریم متل الغنیه ظلمون، یعنی از یه آقای من پول گرفتم به قرض، الان باید بهش بدم، بهش بدهکارم و دارم که بدهم، اینی که بهش ندم ظلمه. ظالم بودن شا خودم نداره، ظلمه. دارم بدهم اما نمیدهم، ظلمه. میتوانم میبینم او خودش الان به مشکل افتاده، کسی که به من پول داده، ولی نمیدهم، این ظلمه. متل الغنیه یعنی طول دادن کسی که پول دارد و بدهیش رو نمیدهد، ظلم است. حالا این سوال الان مطرح کردن که بنده از این کسی طلبکارم، واقعا طلبکارم، میتوانم به او بگم که آقا من چون تو طلبکارم، تو حق نداری کربلا بری، من راضی نیستم؟ نه، به تو چه. من فرض کن که 3 میلیون تومان از یک کسی طلبکارم، این آقا قرار نیست تو زندگیش هر کاری بکنه شرعاً بیاد از من اجازه بپرسه که حالا من 3 میلیون تومان ازش طلبکارم، که شرعاً چه چیزی گفته. بله، اگر اون آقایی که بدهکاره نداره و به این نمیده، دارد و به این نمیده، اون ظلم کرده. این که ظلم کرده یه بحثه، بد کرده، بله بد کرده، اما این آقا حق شرعی دارد که بگه آقا مثلا من راضی نیستم تو بری مثلا فلان چیزو بخری، شما از این بعد تو خونت مثلا به جای نون سنگک چی کن، نون تافتون بخور، به جای مثلا فرض کن که چلو کباب عدس پلو بخور، که من راضی نیستم که تو بدهی من نمیدی. نه آقا، شما حق تصرف در زندگی شوهر او که نیست دیگه، همونجان که از او طلب کاری که بگی کجا بیا کجا برو. این یک ثانیه. الان یه آقایی بدهکار به یه آقایی، خب آیا این حق دارد بره از یک کسی دیگه قرض بکنه، از یک کسی دیگه قرض بکنه با اون پول بره کربلا؟ بله. الان هیچی نداره. خب اگر بیاد به من بگه آقا 3 میلیون تومان به من بدید که من برم قرضمو بدم، من میگم نداره و نداره. اما اگر آمد و به من گفت آقا من حواس 40 کردم، میخوام کربلا برم، بدهکارم هستم، یک کسی ممکنه بگه آقا من برای کربلا رفتن پول بهت قرض میدم، درسته؟ ممکنه؟ بله. اگر داد، این کربلا رفتنش درست نیست، اون آقای دومی که داره بهش قرض میده میگه برای کربلا رفتن من بهت قرض میدم، نه اینکه بری پولتو بدی به اون آقا. پس این حرف غلطه که یک کسی از یک کسی طرف کار بشه بگه آقا یارو به من بدهکار بوده، بلند شده رفته مکه، بلند شده رفته کربلا. رفته که رفته، تو رو چه سند؟ قرار نیست که شما از یک کسی طلبکار باشی، ولی یا او باشی و دیگه اون از مثلا زلیل شما باشه و کوچکترین جزئیات زندگی تو باید تو اجازه بپرسه. بله اگر دارد باید حتما طلب تو رو بده. نداد ظلم کرده، اما اینکه ظلم کرده باعث نمیشه که تمام کارهاش و تمام زندگیش مثلا نجس بشه و حرام بشه و جایز نباشه و کربلات قبول نباشه و نه، این حرفا نیست برادر من. این حرفا نیست. یک کسی دیگری از دوستان سوال کردن که این که گفتید حضرت رضا سلام الله علیه فرمود که عقل آدمی به 10 چیز کامل می شود، مدرکش کجاست؟ عیون اخبار و رضا شیخ صدوق علیه الرحمه. این هایی هم که می توانید از اینترنت استفاده کنید، اصلا همینو بزنید در گوگل بلا فاصله میاد. شرط دهمین گفتیم این است که حضرت رضا فرمود شرط دهمین عاقل این است که هر کسی را که می بیند با خود بیانگارد که او بهتر از من است و خود رو پسترین مردم و بدترین مردمان بداند. عزیز سوال کردن، سوال به جاییست. خب اگر اینجوریه، من یک کسی رو در کوی و خیابان میبینم منکری رو داره انجام میده، وقتی خودم رو از او بدتر میدانم چجوری اون رو نهی از منکر بکنم؟ این جای خودشو داره. من خودم رو از او بدتر میدانم اندالله، چون مجموعه کارنامه نیکی ها و بدی های خودم رو نمیدانم چیه. اما این خانم الان حجابش بده، روسریش افتاده، میتوانم بهش بگم خواهر من مثلا حجابتو مرتب کن؟ بله میتوانم بگم. من نمیگم من از او بهترم، اما اینو میتوانم بگم که چادرتو مرتب کن. البته با نهایت افسوس باید گفتش که اکثر نهی از منکرایی که در جامعه ما انجام میشه خودش منکره. یعنی ما داشتیم در همین تهران یه 25 سال 30 سال پیش بچه‌هایی که می‌رفتن اسپری می‌گرفتن با موتور رد می‌شدن، طرف مثلا آستینش کوتاه پوشیده بود به دست و رنگ می‌زدن، یا مثلا اون زمان شلوار لی کذا پوشیده بود می‌رفتن با تیغ میکروبری رو شلوارش می‌کشیده بود. اصلش این نهی از منکر، نهی از منکر عمری است. واقعا عمر از اینجور نهی از منکرا می‌کرده. حالا تو لاله شما میگین ما باید بریم جواب بدیم، تو دلت بگو آقا. بعد با ما رو میخوان میگن آقا اهانت به مقدسات اهل سنت کردیم. میگیم آقا به ما چه؟ ما میگیم عمر. اینا میگن لعنت الله. بیا همینو من نوشتم که آقا ما میگیم نگیر، اینا بدتر میگن. چیکار کنیم؟ اون بنده شیطان، خواستم میگم بنده خدا. بله این آقای پرپدر از این جایی رد میشدن. بعد شب بود، خلیفه هم بود، دید که از داخل یه خانه این صدای ساز و آواز میاد. شنیدید، نوردوان گذاشت و رفت بالای دیوار رو از بالا نگاه کردید. بله یک دست شام باده و یک دست سلفه یار آقا مشغوله. گفت ای دشمن خدا، فکر کردی من که خلیفه مسلمینم غافلم از اینکه کسی معصیت بکنه؟ گفت چی سر صدا میکنی؟ من اگه یه معصیت کردم، تو چند تا معصیت کردی؟ قرآن میگه بلا تجسس و چرا تجسس کردی؟ قرآن میگه از در درایید. دیوار چیکار میکنی اصلا؟ و خونه من چرا سرک کشیدی؟ شاید ناموس من اینجا باشه. من یک گناه کردم، تو 10 تا گناه کردی. برو پی کاری. دقت میکنید نهی از منکرها گاهی نهی از منکر نیست. و گاهی نهی از منکر ما مسخره است. مثلا ما خیلی الان حساسیم و باید هم حساس باشیم که آقا مثلا موی دختر مردم بیرون آمده. خب چطور نهی از منکرت گل نمی کنه برای این همه رباها در بعضی جاها، بعضی مؤسسات، مجاز و غیر مجاز؟ تمام مراجع نوشتن جرائم دیرکرد بانک ها حرامه. همه مراجع نوشت. بنده عرض نمی کنم، الان میگم آقا 100 بار میگم بنده عرض نمی کنم، بنده نه مفتیم نه مجتهدم. آقای جوادی عاملی برید از ایشون بپرسید، ایشون گفته حقوق کارمندان بانک ها حرام است. بیا درست. چرا؟ چون جرائم دیرکرد میگیرن بانک ها و جرائم دیرکرد حرام است. خب اونجا مثلا من شده برم توی بانک محلمون بگم که ایها الناس من آمدم نهی از منکر بکنم، آقای رئیس بانک این فتوای آقای جوادی، آقای نوری همدانی، رهبری، همه فتوا دادن جرم دیرکت حرام است لامذهب، چرا میگیری؟ نه، نهی از منکرم کجا گل میکنه؟ جایی که برای من ضرری نداشته باشه، جایی که بالاخره معلوم نیست نهی از منکر. عرض کردم مثلا بچه‌های مردم از سینه میزنن ساعت 12 این نهی از منکرش گل میکنه که آقا طولش ندید که نماز صبح قضا نشه، بعد فرداش ببینی تو عروسی تا بوق سگ تو عروسی این منت که خدا نشسته، عروس کشون هم که میکنه خودش دنبال عروس کشون رو بوق میزنه. من تو همون نبودی که دیشب میگفتی جلسه امام حسین نماز صبح اینجا چرا ساکتی و میشنگی؟ یعنی تو جلسه امام حسین نهی از منکرت گل کرد که منکر نبود. خیلی چیزا رو ما منکر، از مشکلات آخرالزمان این است که فرمود در آخرالزمان منکر معروف می شود و معروف منکر، معروف منکر. اصل رو با فرق آتی می کنی، اصل رو با فرق آتی می کنی. یه جوانی آمده بود می گفتش که شما چرا برای شهدا دعا نکردید؟ گفتم دیشب مگه نبودی که ما برای شهدا دعا کردیم؟ گفتید برای شهدا، چرا تعیین نکردید شهدای کجا؟ گفتم عجب پدر سوخته‌ای هستید، یعنی باید میگم شهدای مثلا خیبر، شهدای مثلا فاف، مریضی تو؟ برای شهدای مدافع حرم گفتم مرد حسابی قبل از صحبت کردن که اصلا فاتحه دادیم برای شهدای مدافع حرم، گفتیم فاتحه بخونید، کر بودی نشنیدی؟ بعد تو از من ازت یک سوالی میکنم، تا حالا شده بری توی مجلسی ببینی آقای منبری از اول منبر صحبت کرد تا آخر منبر صحبت کرد، یک کلام از حجت ابن الحسن نگفت، یک دعا برای ولی عصر نکرد، بعد از منبر بیا یقش رو بچسبی بگی نمک نشناس، چرا برای امام زمان دعا نکردی؟ من برای شهدا مدافع حرم فاتحه دادم، برای شهدا هم دعا کردم. آره یقه منو چسبیدیم میخوای خرخرمو بجوی که چرا دعا نکردی؟ میگم دعا کردم که کریم اگه این نوارش. میگی نه، چرا نگفتی شهدای جنگ تحمیلی؟ منظور چه شهدایی بود؟ خب ببین اصل و فرع رو چنان قاطی که شده واقعا شما یک جایی ببینید که رفتیم یه مجلسی منبر رفتیم، بعد از منبر ما یه پیر مردی از آقایون آمده بود، عالم بزرگوار، من نمیشناختم ایشون کیان، شاید 75 سال عمر. سفره که انداختن شام رو خلق الله خوردن و خوردیم، گفتن آقا شما دعا کنید، گفتم آقا پیغمبر فرموده است وقت رو که بارکون بزرگترهای خودتون رو احترام کنید، توقیر کنید، آقا دعا کنن. این مؤمن پیرمرد برداشت دعا کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، خلاصه حنیئا للآکلین برکتا للبازلین دفع الله النقم، از این حرفا. بعد خدای حاجتای صاحبخانه رو بده، از حاجت صاحبخانه قبول کن، هر کی مریضی داره شفا بده. گفت هیچ تا آخر رحم الله یک کلام برای امام زمان دعا نکرد. اونقدر من ناراحت شدم که آقا آخه بزرگوار 75 سال عمرته، ما به توفیل او هستیم، میبینی که اصل و فرع چطور قاطی کردیم؟ واقعا دیدید شما یک کسی بره به این آقای مداح بگه، یا آقای منبری بگه آقا چطور شما امشب بشی چه از امام زمان نگفتی؟ چطور یک کلمه برای حجت ابن الحسن دعا نکردی؟ مگه امام زمان هزار سال پیش به شیخ مفید نفرمود که نفرمود دعا کنید، فرمود و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید. به این صفت حتی یه دعا نکردی، حتی یه دعا نکردی. جالبه که وقتی باز من زیاد دعا بکنم یا یقه منو میچسبی که آقا شما وابسته به کدام گروهی؟ انجمنی هستی؟ ببین چقدر ما عوض شدیم، چقدر مشکل داریم. عجب، این دعا کردن زیاده برای امام زمان انسانو باید در معرض تهمت بگذاره. خدا لعنت کنه هر کسی رو که بگه فساد رو زیاد کنی تا امام زمان بیاد، هر کی میخواد باشه. پس اینی که میفرمایید نهی از منکر، تا باز نهی از منکر رو چی معنا کنی؟ کدوم منکر عمو جان؟ کدوم منکر؟ اصلا منکر چیه و معروف چیه؟ بعضی از چیزها در جامعه ما و در زندگی ما ممکنه چنان منکر متداول شده باشه که به هیچ عنوان آدمی فکرشو نکنه، بعد فکر میکنه حالا اگر تو خیابون به یک کسی یه چیزی گفت دیگه الان پیغمبر و خدا و جبرئیل و ملائکه همه ممنونشن که تو واقعا شاهکار کردی نهی از منکر کردی. شاید منکر خود منم با این رفتارم. نهی از منکر اینه که طرف تا شروع کرد صحبت کردن میبینی داره طرف غیبت میره، بگی آقا ساکت باش حرف نزن، هر کی میخواد باشه میگه حرف نزن. اون نهی از منکره. نهی از منکر، بدترین نهی از منکرها، بدترین منکرها همین غیبت و تهمت در بین مذهبی هاست. و جلو اونه گرفت. عرض کردم طرف میاد من میگه آقا اکثر این بچه هایی که سینه میزنن نمازشون قضا میشه. گفتم تو از کجا میدونی؟ ای آج آقا اینجوری نیست. میگم نه نیست. الان فرض کن قیامته، بیا ثابت کن. موند. حالا منظورم از اکثرشون این نبود، یعنی 50% شون 50% ثابت کن. خلاصه آمد به 10% تخفیف میداد. 10% هم نمیتونی ثابت کنی، حتی نمیتونی ثابت کنی یکیشون. یکیشو اگه بخوان شرعاً ثابت کنی نمیتونی، بعد تهمت زدی که اینا بی نمازن یا کاهل نمازن. خودت منکری، فکر کردی داری نهی از منکر میکنی، فکر میکنی داری توصیه به صلات میکنی. گاهی حرفی که داری میزنی بدعت در دینه. روز تاسوعا بنده جای منبر بودم، عاشورا، معذرت میخوام، منبر بودم در مشهد. برای من، برای من نیامدن. عاشورای امام حسین، شور امام حسین، چند هزار جمعیت تو خیابونا نشستن معدل. ما با این رفیق مدامون هماهنگ کردیم که من روزه رو میارم اینجا 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 با هم. به اینجا که رسیدیم من میگم که به امام گفت وقت نماز و امام فرمودن خدا تو رو از مصلین قرار دهد و درست وقت نمازه، مهلت بگیرید ما نماز بخونیم. تو بلند میشی چیکار میکنی؟ از اونو میگی. منم نماز جماعت میخوانم. باشه، ما هماهنگیم ها، قرار گذاشتیم دم از اون نماز بخونیم. نماز جماعتونم با اذان این مردم گریه کنند و بعدم یه 10 دقیقه بعد از اون یک کسی کنار منبر من نشسته بود، مثل که اصلا برای همین آمده بود نشسته بود. حالا مثلا از من یه 5-6 سال بزرگتر، 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از اونه، من حواسم به ساعته، وسط مکتب خونی من گفت آقا نماز. گفتم بله. گفت نماز. آهسته گفتم بدرم 10 دقیقه دیگه مونده. گفتن نماز. گفتم مومن 10 دقیقه دیگه به نماز مونده، میخوای قبل از اون نماز بخونیم؟ خب مونده. نه نماز. الله اکبر. گفتم ساکت باش ما نماز میخونیم. باز گفت نماز. گفتم ساکت باش مجلس امام حسین رو با هم نزن، اصلا ما نمیخوایم نماز بخونیم، به کی بگیم؟ نمیخوایم نماز اول وقت بخونیم. بعد ببینید همین بنده خدا باز هر روز هر جا هست میچسبه که نماز؟ نه، فقط امروز تو مجلس امام حسین روز عاشورا نمازش گل کرد. ساکتش کردیم و این دید که آقا اذان گفتن و نماز جماعت خوندیم، آمدیم بیرون. پشت سر من واسطه نماز خونده. دم در که آمدیم بریم که انهوی الان بن لادن رو گرفته یا زرقاوی رو یا این مرتکه ابوبکر بغدادی رو، آمد جلوی منو گرفت خرخره و میخواست به جبه. آه چرا من نماز بی اهمیتی؟ ببین باز داره تهمت میزنی. گفتم من بی اهمیتم؟ چطور؟ مگه نماز اول وقت واجب نیست؟ گفتم نه واجب نیست. واجب مسلمان ها؟ نماز اول وقت واجب نیست؟ واجبه؟ نه. گفت واجب نیست؟ گفتم تو این 30 سالی که ما تو حوزه درس خوندیم واجب نبود. اگه تو دین جدیدی آوردی بگو. امام حسین برای نماز کشته نشد؟ گفتم نه. امام حسین برای نماز کشته نشد. به حضرت عباس جوانها، به تک تک آیات قرآن، امام حسین برای نماز کشته نشد. لذا 40 میره کربلا، اما نمیدونه که زیارت 40ی که میخونه چی میخونه. مگر در مکه، در مدینه، در حجاز، در کوفه، در بصره نماز جماعت نمیخوندن؟ الان نمیخونن تو مکه؟ در مکه الان نماز جماعت مگر نیست؟ مدینه نیست؟ حذیفه نماز میخونه، بیا و ببین. نماز صبح یک سوره میخونه که حداقل 100 آیه داشته باشه. تو چرت میزنی وسطش. چون اونا میگن مستحب به در نماز صبح سوره طولانی بخونی. درسته یا نه؟ سودیس یا همین قاریان لا مذهبشون که فتوا به قتل شیعه میدن چه نمازهایی میخوانن؟ نماز چند میلیون نفری میخوانن؟ درست زمان حضرت سید شده همین جور بود، در مسجد نبی، در مسجد الحرام، در تمام مسجد، در مسجد کوفه نماز میخوانن. بیا ببین امام حسین برای نماز کشته شد، من کس نماز نمیخون. یعنی امام حسین برای نماز کشته نشد؟ نه. امام حسین برای نماز اول وقت کشته نشد؟ نه. امو تو چه زد بیکو بون اطلب رو بعد فهمیدی؟ یعنی امام حسین آمده بهترین بندگان خدا را به کشتن داده، ناموس رسول خدا را به اسارت داده برای اینکه اثبات کنه نماز اول وقت؟ کجا اصلا تو خطبه های امام حسین هست که من آمدم خودم رو به کشتن بدم تا نماز اول وقت بخوانن مردم؟ جایی دارید؟ امام حسین روز عاشورا نماز اول وقت خون. خب بله خون، آدم عادی مسلمان عادی نماز اول وقت میکنه تا چه برسه به امام. اما این خیلی فرق میکنه که بگه امام حسین کشته شد برای نماز. نه خیر آقا جان، امام حسین کشته شد برای امر معروف نهی از منکر. امام حسین فرمود من خروج کردم تا امر معروف نهی از منکر بکنم. کدام منکر؟ آیا خیابان‌های کوفه و خیابان‌های مدینه و مکه و کوچه بازاراش تهران شما بود با این وضع؟ یا نه زنان عرب نه تنها چادر داشتن، خمار داشتن، نقاب داشتن؟ داشتن دیگه، نداشتن؟ همه داشت. حتی زن یزیدش داشت، حتی زنش یزید در پرده نشین بود. زینب کبرا سلام الله علیها فرمود امن العلی ابن طلقا تخدیر و کبنات که و سبایاک و تصویق و کبنات رسول الله. از عدالت است که زن و ناموس خودت رو در پرده منشانی و بپوشانی و ناموس رسول خدا رو بازار به بازار به چرخانی. پس تا زن یزیدش محجمه کامل بودن، پوشیده بودن. امام حسین برای این نهی از منکر که تو فکر کردی در مکه مگه چند تا مشروب فروشی بود؟ اصلا مشروب فروشی مگه وجود داشت؟ در مدینه همین جور، در شامش همین جور. بار و میخارگی نبود که امام حسین بگیم آقا بلند شده بود که بگه مردم مشروب نخورید. پس هم اون من نهی از منکر و اون امر به معروف وقتی در مقابل زری ابی عبدالله میستی و میگی اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، باید بدونی اصلا اون منکر چیه، اون معروف چیه. کل قصر عوضی برات گفتن و عوضی فهمیدی، داد و بوارت هم بی خوده. نماز اول وقت باید واجب نیست؟ گفتم نه واجب نیست. اگر تو بگی واجبه تو بدعت گذار در دینی و مساوی هستی با آقای عمر ابن خطاب با نهایت احترام، اسمشو بردیم. شما باید لعنت خودتون جواب دید. چقدر میفرمایید؟ در حدیث داریم کسی که حلال خدا را حرام کند حرام خدا را مثل کسی است که حلال حرام خدا را حلال کرده. کسی که حلال خدا را حرام کنه که آقا این جمونه مثلا معاشو جل زده، خب زده که زده تو چه؟ حالا نگی فردا که آج آقا آمد تو تهران نو گفت جوانها علیکم به جل، نه با خدا ما اینم نگفتیم. ولی حالا جل زده، زل زده حرامه؟ نه. یک حدیث داری که مکروهه؟ نه. چرا سر صدا میکنی؟ وقتی که حلال و حرام رو ما قاطی کردیم در جایی که باید سخت بگیریم سخت نگرفتیم، جایی که اصلا ربطی نداره و دین حلال شمرده. دین گفته سر سفره مسلمون رفتی مسلمونه، یا بازار مسلمونه، قصاب مسلمونه، نماز جستجو بکنی بازار مسلمون هست، گوشتشو بگیر و بخور. نه من میخوام ببینم که این مرغاشو سرپا میگرفتن یا نمیگرفتن. بیا و درست کن. امام صادق فرمود من از همین بازار مسلمونا تو مدینه گوش میخرم، با حال اینکه میدونم بعضی از این اهابیش یعنی سیاه‌پوستا، شما جوانی یادتون نمیاد، پیرمردها یادشونه که گاهی تو بازارهای قدیمی یک عده قصابی رسمی نداشتن، همین که دست فروش هستن، قصاب دست فروش هم داشتیم. سر صبح میومد مثلا یه نیمه لش گوسفند میآورد، تختش رو میآورد مینشست گوشه‌ای، من مشهد یادمه، گوش خرد میکرد و میداد به مردم، سیری هم گوش میدادن به مردم، چند سیر چند سیر. مدینه هم اینجوری بوده. امام فرمود که من از همین قصابایی، از این اهابیش، از این سیاه‌پوستایی که گوسفند رو اینجوری میارن میکشن و میدن به مردم گوشت میخرم و میخورم، با اینکه میدانم برخی از اینها مراقب نیستن، ممکنه درست انجام نداده باشن. اما خدا گفته که چی؟ این حلاله، تو حق تجسس نداری، هی برو تجسس کن. یعنی کدوم کارخونه بوده؟ چه جوری بوده؟ من خودم رفتم مثلا کشتارگاه، بی خود کردی؟ رفتی بد کردی، اصلا نباید تحقیق میکردی. جایی که باید تحقیق کنی که این وامی که دارم میگیرم چیه؟ مشارکت؟ مضاربه است؟ هیچی، رفتم پولو گذاشتم آقا تو بانک، نمیدونم کوتاه مدت دراز مدت پولی دارم بهم میدن. خب این که حرومه اینجوری که تو میگی. مضاربه است میگه نمیدونم، مشارکت نمیدونم، پس چیه؟ پولو دادم کوتاه مدت انقدر دارم پول بهم میدن، یا دراز مدت انقدر پول. اینجوری عمل کردن حرامه، به فتوای همه حرامه. دقیق میفرمایید چی عرض میکنم؟ که اون بحث این که ظلم، حالا اگر یک کسی یک کار حرامی انجام نداده، شما رفتی جلوشو گرفتی یا توبیخش کردی، بچه تو توبیخ کردی، تنبیه کردی، در چیزی که حرام نبوده ظلم کردی، ظلم کردی. پس حسینی زیستن این است که انسان ظالم نباشه. و ظالم، ظلم اگر بخوایم واقعا بحثش رو بکنیم خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام میفرماید اینی که سواره داره تو خیابون میره، این بگه الجار الجار، ببخشید، این بگه الطریق الطریق، را بدید که برم، یعنی بوق بزنه که برن کنار، این ظلمه، این جوره. امام صادق میفرماید از مصادق جور این است که سواره به پیاده بگه برو کنار که من آمده، این جوره. پس ممکنه ظلم در حق بچه‌ام کرده باشم، ظلم در حق زنم کرده باشم. مهر زنت رو ندی، ظلم کردی. وارد شد بر حضرت صادق سلام الله علیه، دید به به قربونشون برم، چشما رو سرمه کشیدن. سرمه کشیدن برای مرد مستحبه، چشم رو تقویت میکنه، اگه جنس سرمه خوب باشه چشم رو تقویت میکنه. خب ما فردا سرمه بشیم بیایم بیرون میگم به به آجاقا مثلا، خب چی کار کنیم؟ چون عرف جامعه سلام علیکم نمیپسنده. ماشاءالله دیر میای بعد رو پله منبر میخوای بشین. نشود نشود. سادات اولاترین کسانی هستند که به ادب و آداب پیغمبر عمل بکنن. آره دیشب هم دیر آمدی؟ اینا دشمن منن که تو علاقه داری به من؟ چرده بگو اشتباه کردم، با آخونده نمیشه در افتاده. اشالا که ما دشمن نباشیم. آره انداخت به گردن دشمن امیر مومنی میشه. میگه سادات اینجوری هن، سادات حق دارن از اون کله مردم رد بشن، مجلس رو به هم بزنن، ولو نیم ساعت تا کجا بودی مجلس از اول نمیای؟ دیشب هم دنبال زن بچه بودی؟ بس هر شب دنبال یه چیز مفتی. بس شام آمدی، آقا شام من نقدار میدادید، مجلس به هم نمیرسه. ببخشید آقا سید، ما رعیت ساداتیم. بله کجا بودیم آقا؟ آمده پیش امام صادق، آقا سرمه بکشید حضرت آقای سید بزرگوار، از اون پولایی که دنبالش بودید سرمه دون خوب بخر، سرمه خوب بخر، بعد سرمه بکش به چشمت و این باعث تقویت چشم میشه. آمد دید امام صادق سرمه کشیدن به چشمهاشون، یک عطر و مرتب عجیب و غریبی زدن، پشتی های دستباف خیلی شکومندی پشت سرشون زیر عرض میشود که مبارکشون، قالی های کذاب و خیلی اوضاع مرتب، یک لباس گلمگلی هم پوشیدن، لباس بین قرمز و نارنجی امام صادق. چی بگه حالا به امام؟ هیچی نگفت. فردا آمد دید که حضرت طبیعی نشستن و جای همیشگیشون و متین و وزین و نه سرمه ای هست و نه اون فرشا و نه اون قالیا و نه اون لباس گل میگلی. اما هم فرمودن دیروز که به دیدن من آمدی در دل چیز خلجان کرد. سرشو انداخت پایین گفت بله ابن رسول الله، حرکتش اینه که فرمود دیروز که آمدی من منزل و همسرم بودم، مهرش رو من دادم، مهر مال اونه، رفته بود اون پشتی ها رو خریده بود و اون قالی رو خریده بود و اون عطر رو خریده بود و اون سرمه رو برای من خریده بود و اون پیرانم اون خانم هم برام خریده بود، پول خودش بوده خریده، من استفاده کردم نشسته. و امروز هم که ببینیم ما مهر زنانمون رو میپردازیم و مهر زنانمون رو اهل بیت فرمودن ما چند چیز رو از طیب اموالمون میپردازیم. طیب اموال یعنی مال حلال سوپر حلال، یعنی خیلی حلال، اون حلالی که دیگه یقین داری که درش اجحافی به کسی نشده. یک، پول کفنمون رو. دو، پول حجمون رو. سه، مهر زنانمون رو، چون بحث نسل تو و پاکیزگی نسلته. مهرشو دادم خواسته بره هرچه بخره، حالا واقعا مهر رو میپردازی؟ نه. عموما مهر رو میپردازن؟ نه. مهر در جامعه ما وجه طلاقه، یعنی اگه روزی به درگیری کشید و خواستیم طلاق بگیریم و کشان کشان دادگاه، اون مهر رو یا یه جوری بتونه او با یک وکیل قوی بگیره، یا من انقدر بزنمش که بگه آقا مهرم حلال و جونم آزاد. هر دوش غلطه. و جالبه آقایان که بنده در یک شهری، بماند کدام شهر از مراکز استان، منبر رفتم فاطمیه و این احادیث مهر رو خوندم که مهر زنان رو باید پرداخت، آمدن به من اعتراض کردن که آشیخ آمدی توی من شهر ما رو به هم ریختی، بابا تمام زنان ما از ما طلبکار شدن. ما خب طلبکار هستن شرعن، باید بدی عمو جان. آشیخ شما خودت دادی؟ گفتم بله، سه بار دادم مهرم. روز اولی که رفتم گفتم آقا بنده اینقدر میتوانم مهر کنم؟ چیزی که در توانم بوده. بعدم زنم رو خواستم ببرم حج، گفتم این پول تقدیم شما بابت مهرتون که با پول خودتون حج برید. 40 بار بردمش کربلا، گفتم آقا بذار به پای مهرت، مهرت، مهرت. الان دیگه فکر میکنم 100 تا مهرم ما پرداخت کردیم. دقت کردی؟ اونم از پول خودش رفته. اگر نکردم ظلمه. این که عرض میکنم ظالم نبودن اینجوری نیست که بگی آقا ما که یک کس رو نزدیم، نه پنج بوکس داریم، نه قمه داریم، نه قداره کشیدیم، نه کس رو خط خطی کردیم، کاری به کسی نداریم، نه زندانبانیم، نه هیچی، من کاری نیستم. نه آقا، ممکنه ظلم ها کرده باشی و خواب باشی. مهر زنانتون رو بپردازید از حلال. خب آقا نمیشه مثلا من به تعداد 124,000 پیغمبر مهر کردم، اندک اندک بهش بده، یا راضیش کن، راضیش کن، مصالحه کن، صلح کن. ولی مهر زنان رو باید داد. غرضم این است که حالا اگر ما می بودیم مثلا می آمدیم می دیدیم یه مرجع تقلید یک پیران گل و گلی پوشیده چی می گفتیم؟ بعضی از نهی از منکر ما اینه، یعنی یه چیزی که حلاله می خواهیم بگیم حرامه، بعد چیزی که حرامه قلب قلب میخوریم. ربا حرامه، راحت میخوریم. سود حرامه، راحت میخوریم. جریمه دیرکرد بانک‌ها حرامه، میخوریم. رشوه، فرمود در آخر زمان رشوه رو عنوان هدیه قبول میکنن. انواع رشوه اینا. بعد گیرمون کجاست مثلا؟ اینکه مثلا این بچه فرض کن لباس کذا پوشیده، نمیدونم موش و ژل زده، که هیچ کدومش حرام نیست. الان اگه یه آقایی وارد این مجلس، نه ما محرم، یه من مجلس عادی داشته باشیم، وارد بشه یه کت شلوار سفید پوشیده باشه و کفش سفید و بوی اتکلونش تا 4-5 متری بره، خب موهاش هم روغن زده باشه، چشماش هم سرمه کشیده باشه، شما احتمال میدین هیئتی باشه؟ نه. حضرت عباس، احتمال میدین متدین باشه؟ نه. احتمال میدین نماز شب خون باشه؟ نه. در صورت که تمام کارهایی که اون کرده مستحبه. در غیر از محرم و سفر شما مستحب لباس سفید بپوشید، کفش سفید بپوشید، موهاتون رو روغن بزنید، روغن بنفشه بزنید به موهاتون، باعث تمدید اعصابتون میشه و حتی ممکنه زخم معدتون رو خوب کنه. آدم متدین، آدم مذهبی باید مثل پیغمبر باشه، مثل امام رضا باشه. از هر جایی که رد شدی باید بوی عطر اتکلنت بمونه اونجا 10 دقیقه. سبحان الله، پیامبر اکرم سلام خدا بر رسول الله، این مطلب مربوط به خانم ها نیست. اللهم صل علی محمد و مهر حضرت زهرا چقدر بوده آقا؟ صحبت مهر شد 450 یا 500 درهم. الان اگر کسی میخواد ازدواج بکنه، خوبه برای پسر یا دختر که دختره بگه مهر من مهر السنه باشه. مأمون به حضرت جواد عرض کرد من دختر خودم رو به شما میدم، و این افتخار رو میخوام داشته باشم که شما داماد من باشید بعد از شهادت حضرت رضا. حضرت جواد فرمودند که من از مهر السنه مادرم زهرا تجاوز نمی کنم. درسته دختر تو دختر خلیفه است، اما من مهر مهر السنه مادرم زهراست، 500 درهم. ما خودمون این کار کردیم در زندگی خودمون که هر کی آمده خواستگاری گفته مهر، گفتیم مهر السنه حضرت زهرا. مهر السنه مگه قابل حسابه؟ بله. محاسبه میشه؟ بله. محاسبه که بکنید امروز نقره رو، وزن نقره رو، درهم رو، تقریبا میشه 14 سکه بهار آزادی. حالا عددش هم بگم که مثلا کسی خواست بنویسه، مینویسه مهر السنه حضرت زهرا تو قباله که تبرک پیدا بشه، که برکت پیدا کنه این ازدواج. مهر مهر السنه حضرت زهرا 500 درهم که مساوی است با 14 سکه بهار آزادی. مبارکه. حالا حضرت زهرا مهرشون 500 درهم بود. میدانید که این مهر رو پیغمبر اکرم پول سپر امیرالمومنین بود. وقتی به امیرالمومنین فرمود که علی جان لابد است از مهری، چه داری درس کرد؟ آقا شطرم که باش آب میکشم، کار میکنم. فرمود وسیله کارته. شمشیرم، فرمود شمشیر کجد راست کند قامت دین را. گفت سپرم یا رسول الله. فرمود سپرت رو برو بفروش که مهر باشه. استحسان از بنده است علی جان، من همسری به تو بدم که سپر بلایای تو خواهد بود، سینه سپر خواهد کرد برای دفاع از تو. چقدر خوب گفت جولیده، کمر یاری من بست که پهلوش شکست، بی جهت همسر من تکیه به دیوار نکرد. رفتن سپر و فروختن شد 500 درهم. ابازر سلمان بله، فرمود برید با این مهر، پول مهر، برید جایزه دخترم رو بگیرید. پیغمبر دستور دادن با 250 درهم مهر حضرت زهرا رو جهیزیه گرفتن، یه مش ظرف سفالی و یه بالشی و خیلی مختصر، که وقتی پیغمبر دیدن گریه کردن، چون مادر زهرا خدیجه بزرگترین ثروتمند عرب بود. چشمشون رسول خدا خیلی ثروت داشتن، همه رو به باد بقا دادن برای اسلام. چشمشون که افتاد پیغمبر گریه کردن. بعد جالبه 250 درهمش رو وسیله خریدن، 4 تا ظرف سفالی و وسایل زندگی، 250 درهم دیگه شو عطر خریدن برای حضرت زهرا. حضرت زهرایی که بدنشون بوی بهش میداد. امام رضا فرمود، پیغمبر میفرمود هر وقت مشتاق بوی بهش میشوم، نهر یعنی اینجای گلو، سینه زهرام رو میبویم. حضرت زهرایی که وجودشون بوی عطر بهشتی میداد، باز پیغمبر 250 درهم یعنی مساوی کل جایزیه عطر خریدن. البته خانم ها اصلا نباید در بیرون عطر بزنن، اما بهترین عطر و عطرکلون رو باید برای شوهرتون بزنید. باید در خانه دائم معطر باشید. بیرون از خانه اگر معطر باشید، ملائکه نفرین میکنن زنی را که در بیرون عطرش. من گاهی دیدم افراد خانم های مذهبی مقید این مطلب رو نمیدونستن، نه اینکه انادی داشته، نمیدونست آمده بیرون دیم بوی عطر عود کلون میده. خانم نباید گفته نمیدونستم. پس بدانن خانم ها که در بیرون اگر عطر عود کلونتون استشمام شد، ملائکه نفرین میکنن. اما در درون خانه زن باید معطر باشه، حتما باید معطر باشه. حالا فرهنگ ما اینجوری هستیم؟ یعنی مرد و زنمون اینجوری عطر استعمال میکنیم؟ نه. چرا نمیکنیم؟ سنت رسول خدا رو زیر پا گذاشتید؟ علی جان اگر شده نان شبت را بفروش و عطر بخر. یه پیرزنی بود عطر میفروخت، کارش عطر فروشی بود. بعد این دورگرد بود، تو شهرها میچرخید، عطرهای جدید عربی رو میآورد. مدینه که وارد میشد میدونست اول مشتری خود رسول الله هست. میآمد رسول خدمت رسول خدا، پیامبر میفرمود مرحبا بک یا ام فلان، چه عطر جدیدی آوردی؟ گفت آقا پدر و مادرم به قربانت، شما که خودتون خوشبوترین فردید در روی زمین، عطر میخواید چیکار کنید؟ فرمون معزالک عطر میخریدن پیغمبر. حضرت رضا یه عطر دادن براشون، ساختن به 30,000 درهم. یک عده کوته نظر بهشون عرض کردن که آقا چه خبره؟ فرمون در عطر اسرافی نیست. بعدم حساب کن برادر من، یه زمانی خدا به حق حضرت زینب سلام الله علیها به زودی قسمتتون کنه سوریه برید و زیارت حضرت رقیه، پدر و مادرم به قربانش. یه زمانی بنده سوریه بودم و با یک عده از دوستان، ما یه روزی رفتیم خرید کنیم برای سوغاتی. هر جا رفتید روایت داره که سوغاتی برای زن و بچه‌تون بخرید، هر جا رفتید سنت اهل بیت اینه که ولو یه تسبیح یک جورابی بخر. این یعنی من به یاد تو بودم، صله رحمه و روزی تو زیاد میکنه. رفتیم چیزی بخریم برای زن و بچه، یه عطری هم برای خودمون خریدیم. فردای کسی از این هیئتیا منو دید، گفت آقا مبارکه. گفتم چطور؟ دلار 800 تومان. گفت شنیدم دیروز شما یه اتکلون خریدید 100 دلار به پول مثلا اون زمان. گفتم بله خریدم. گفت ما که از این پولا نداریم. گفتم بی خود میگی داداش من. گفت چرا؟ گفتم تو سیگار چی میکشی؟ آدمی که من میبینم دهنت بوی دولو اگزوز میده، روزی دو پاکت سیگار میکشی تو یا نه؟ گفت بله. هر پاکتی چقدر؟ خلاصه جمع زدیم، معلوم شد یه اتکلون که ما خریدیم که 6 ماه ما رو خوشبو بکنه، پول یک ماه سیگار کشیدن آقا نیست. منتها تو کاری کردی که بیچاره زنت و خانوادت با این بوی سیگاری که میدی و سنت پیغمبر رو هم ترک کردی. پس ظلم چیست؟ گاهی ظلم در این است که شما حلالی را حرام کنید یا حرامی را حلال کنید یا در جایی که مربوط به شما نیست دخالت کنید. در جامعه ما متاسفانه میبینید طلاق خیلی شده یه اپیدمی و یه بلای خانمان سوز. یه ریشه عمدش دخالت های بیجاست، دخالت های اطرافیان و خانواده ها. حضرت رضا روحی لمزجع هلفدا سلام الله علیه فرمود سل رحمک ولو به شربت من الماء و افضل ما توصل به رحم کفل ازیان هم. با رحمت و با خیشاوندت ارتباط رو برقرار کن ولو اینکه یه لیوان آب بهش هدیه بدی یا دستش بدی. بعد حضرت رضا فرمود بهترین و بالاترین و پرفضیلت ترین صله رحم این است که خیشانت را میازاری. گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. مردم با دوستانشون خوب رفت آمد میکنن، خوب ارتباط دارن، با فامیلشون نه. چرا؟ و این از علائم آخر زمانه. چرا؟ به جهت این که دوست من کاری نداره به زندگی من، برادر من یا پسر عموی من یا خواهر من دخالت میکنه تو زندگی من. وقتی دخالت کرد اذیت میکنه، وقتی اذیت کرد مجبورم ازش دور بشم. میگم آقا دوری و دوستی، خب این غلطه. و افضل ما توصل به رحم کفل ازیانهم. بله، پس حضرت سید الشهدا فرمود اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک تفتین الاجتباع والاستخلاص به سلوک طریقتی. خدایا دوستانت را پناه ده از این که به من حسین امتحان شوند و آنها را بیازمای با مهر و لطف خودت برای این که به مهر و لطف و رحمت تو نائل شوند. امتحان کردنی که باعث گزینش و خالص شدن اینها بشود، امتحان کردنی که وقتی سربلند می آیند که روش من حسین ابن علی را پیش بگیرند. به سلوک طریقتی و اتباع منهجی. بعد ما حضرت عباسی آیون خیلی فاصله داریم با چیزی که اهل بیت بود. یکی از نکاتی که در تاریخ اسلام با دل خود بنده خیلی بازی کرده و واقعا ماندم درش، نه به عنوان مثلا آیین سخنوری برای شما بگم، یه نمونه شو عرض بکنم ببینید اینا کی بودن، ما کجا هستیم. بعد از این که حضرت زینب سلام الله علیها و این خانم ها و مخدرات رو که 70-80 زن و بچه بودن با اون سفر سخت، من سختم بگم اسارت، بردن به اون وضع. گفت دست ما را به تنابی بستند، دل زهرا ز جفا بشکستند. من چه گویم به چه منوال گذشت، این 40 روز 40 سال گذشت. ای برادر غم تو پیرم کرد، این مصیبت ز جهان سیرم کرد. من که چون گل ز آتش پژمردم، کاش در کربلا می مردم. امام سجاد می فرمان در مسیری که ما را می بردن گاهی عمم می دیدم نماز شبشون رو نشسته می خوانن. علتش این بود شما فکر کردی مثلا اینها رو از کوفه تا شام که بردن منزل به منزل نگه می داشتن برای اینها کباب درست می کردن بهشون می دادن؟ فرمود به ما قوت لایموت میدادن، یه تیکه نانی چیزی میدادن و کم میدادن. عمه ما باز همون تیکه نان خودشون رو بین بچه‌ها تقسیم میکردن. گاهی از شدت گرسنگی و ضعف عمم نمازشون رو نشسته میخواندن. من که چون گل ز آتش پژمردم، کاش در کرب و بلا میمردم. زینبم زینب افسرده منم، از عدوی تو کتک خورده منم. به چه وضعی بی بی رو رسوندن به شام؟ بعد در شام چه کردن؟ از شام از شام از شام زینب آمد شام را شوراند و رفت. اون خطابه حضرت زینب سلام الله علیها و خطبه حضرت زین العابدین کل شام رو شوراند علیه یزید. جوری شد که شنیدید که حتی زن یزید وقتی سر ابی عبدالله رو گذاشته بود و جسارت میکرد، از پرده بیرون دوید بدون حجاب، واویلا کنان به طرف سر رفت و سر رو برداشت و شروع کرد لعنت کردن یزید رو. یزید گفت بگیریدش این رو ببرید. چرا این؟ گفت وای بر تو، خاک بر سر تو، ناموس رسول خدا رو مقابل نامحرم نگر داشتی، نگرانی که من از پرده بیرون آمدم. زن یزید، یعنی در داخل کاخ یزید شورش به پا شد. یزیدی که روز اول چوب میزد به اون گستاخی و میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل، لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، رسمن کف میگفت. یزید مجبور شد که نه من غریبن در بیاره و بگه من غلط کردم و توبه میکنم به امام سجاد، و گفت خدا لعنت کنه عمر سعد و خدا لعنت کنه شمر و خدا لعنت کنه ابن زیاد، و من راضی نبودم. دروغ میگفت، دروغ میگفت، ولی مجبور شد این کارو بکنه. بالاخره کاری شد که دستور داد که خب اینها رو با احترام برگردونید مدینه. دقت کنید آقایون آزاد نکرد، به امام سجاد نگفت اینجا ما غلط کردیم و بفرمایید به امان خدا، تا خودشون تکلیف، نه، بازم تحت الحفظ، بازم تحت عنوان اسارت برشون گردونید مدینه. اما به تاخت آوردید، با شلاق و تازیان آوردید، این سری هر جا گفتن بیستیم بیستید، الهی بمیرم دیگه، رقیه ای نبود خسته بشه. قبل از این محرمیه یه چیزی دیدم آقایون در تاریخ و در مقتل. تمام این دهه اول محرم دل من آتش بود. مستند دیدم در بین راه که می آوردنشون تا شام، این دختر به مادرش نمیگفت، به عمش زینب کبرا نمیگفت، اما گاهی به خواهرش سکینه میگفت خواهر کی میرسی، من خسته شدم. از برگشتن رقیه ای نیست، هر جا خواستن بایستن بایستن، هر جا خواستن استراحت کنن. سخت برشون نگیرید، غذا بهشون بدید. آوردن نزدیک مدینه که رسیدن، ببینید اهل بیت کجا بودن، ما کجاییم اصلا. نزدیک مدینه که رسیدن که امام سجاد به بشیر فرمود که بشیر خدایت رحمت کند پدرت را، پدرت شاعر بود، تو هم شعر میتوانی بگی؟ عرض کرد بلی. فرمود ما وارد مدینه نمیشیم، تو برو خبر بده. و او به تاخت آمد در کنار منبر رسول خدا پریشان، گفتش که یا اهل یثرب لا مقام بکم، اهل مدینه چه نشستید که به کاروان حسین میآید؟ بعد جناب ام کلثوم اونجا شروع کرد به مدینه یه شعر رو خوندن. وارد مدینه نشدن، خارج از مدینه اتراق کردن. جناب ام کلثوم خواهر حضرت زینب یه شعری خطاب به مدینه گفت که مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه شهر پدر ما، شهر پیغمبر، ما رو دیگه قبول نکن، چون ما بی حسین آمدیم، با حسین رفتیم و بی حسین آمدیم. کار از این است که اونجا که واستادن، مأموریت اون آقایی که اینا رو آورده سرپرست محافظ ها بوده که به عنوان اسارت اهل بیت رو آورده و دست نشونده کیه؟ یزید. مأموریتش تموم شده، زینب کبرا با ام کلثوم فرمودن خواهر این مرد که این سری ما رو آورد از شام، حقی به گردن ما دارد. چه حقی خانم؟ این با ما مدارا کرد، با اینکه اون مداراش از باب انسانیت نبود، دستور یزید بود، با ما مدارا کرد، حقی به گردن ما داره. ببین چیزی داریم بهش بدیم، ازش تشکر کنیم. گریه کردن، گفتن شما میدانید گروه باش را همه چیزو بردن. فرمود در این حال ما چنین اهل بیتی هستیم، امکان و لابد باید یه چیزی پیدا کنیم. رفتن گشتن سکینه، فاطمه، خانم، رباب، تک تک. شما چیزی ندارید، بالاخره یه تیکه طلایی پیدا کردن، آوردن دادن به بیبی. بیبی اون مرد رو خواستن، فرمودن این رو از ما بگیر، قبول کن و ما رو ببخش که به این وضع افتادیم. اگر روزگار دیگری بود، جور دیگری جبران میکردیم. یا کیان واقعا، یا اهل بیت نبوه، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرد، با ما چه خواهید کرد؟ با زوار اربعین چه میکنید یا زینب کبرا؟ خب من یه مصیبتی، یک بیت از اون شعر حضرت ام کلثوم بخوانم، گمان میکنم در خانه اگر کس است این حرف بس است، یعنی اون بس باشه. ببینید ما به روزگاری افتادیم که باید روزه قتلگاه بخونیم تا گریه کنیم. آیت الله عظما وحید خراسانی به خود بنده گریه کردن، مشهد تشریف آورده بودن، بعد فرمودن دلها قساوت پیدا کرده و چه، بعد فرمودن که منبری مرحوم آقای تهرانی بود، جد آیت الله مروارید، مجتهد بود، صاحب مجلس، مرجع تقلید آیت الله مرحوم، نخیر، ایشون از عاشق عبدالکریم حائری نقل کردن، آیت الله عاشق عبدالکریم حائری، دهه محرم بود، فرمودن که میوندار سینه زنی مجتهد بود، صاحب مجلس، مرجع بود، میوندار مجتهد بود و سینه میزد، نوح خان مجتهد بود، منبری هم مجتهد بود. قرص ایشان فرمودن که مرحوم ایشون از عاشق عبدالکریم نقل کردن، آقای عاشق عبدالکریم ساعت 8 صبح آمد نشست، مجلس ایشون بود، آقای تهرانی منبرش رفت، آخر منبر آمد روزه بخونه، گفت دخلت زینب بنت امیر المؤمنین علی بن زیاد، زینب دختر علی را بر ابن زیاد وارد کردن. تا اینو گفت منبری که تازه میخواست منبر رو شروع کنه، روزه رو شروع کنه، آقای عاشق عبدالکریم عمامش رو زد به زمین، دو دستی کوبید تو سرش، گفت بس دیگه، برای من بس این، تا ظهر اوزار میزد، مردم گریه میکردن. حالا در خانه اگر کسی هست برای اهل غیرت، این بیتی که من نمیگم که حضرت ام کلثوم گفتن، خطاب به کی؟ خطاب به مدینه. نگفت ای مدینه علی اکبرمون رو ریز ریز کردن، نگفت ای مدینه حسین وقتی بالا سر علی اکبر آمد چجوری از پرده دل هفت بار ای صدا میزد بنی علی بابا قتلوک کشتنه، نگفت چجوری گفت تو جوانان بنی هاشم بیایید این بدن رو یه نفری نمیتونستن ببرن، نفرمود که مدینه جاد خالی بود دست ابوالفضل ما رو قطع کردن، نفرمود مدینه حتی بچه شیرخاره ما رو تیر به حلقومش زدن، این همه مصیبت در کربلا، هیچ کدام از اینها رو به عنوان درد دل ام کلثوم به مدینه در حقیقت یعنی به پیغمبر نمیگه. چی گفت؟ گفت مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه و زینب اخرجوها من خباها، مدینه نبودی زینب از خیمه بیرون کشیده. بفرمایید.